أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. سلام عرض میکنم خدمت شما مخاطبین گرامی سایت و کانال حوزه مجازی مهندس طلبه. در ادامه بحث قبلی، قبل از اینکه من وارد بحث بشم، دو تا نکته رو خدمتتون عرض بکنم. نکته اول اینه که این بحثی که میخوایم ارائه کنیم انشالله بحث جامعی بشه، این مقدار طولانیه و خب من واقعا تا اونجایی که تونستیم و در واقع مجال بحث اجازه میداد ما این رو فشرده کردیم. واقعا من خیلی قسمت رو حذف کردم و دیگه فکر میدونم بیش از این بحث رو ناقص میکنه و مخلی به موضوع خواهد بود. بنابراین اگر یه مقدار طولانی میشه، من خواهش میکنم که تحمل بفرمایید و تا آخر بحث رو گوش بدید. انشالله بیفایده نخواهد بود و انشالله که در جلسات بعد سعی میکنیم که این خطای بزرگ رو مرتکب نشیم و عرضم براتون فایل ها کوتاه‌تر باشه. این نکته اول. نکته دوم، یک فایل تصویری هست به زمینه این فایل جلسه خودمون. این رو خواهش می‌کنم از اول بحث باز بکنید. یک نقشه‌ای هست، ملاحظه بفرمایید. این نقشه در واقع بیانگر موقعیت جغرافیایی منطقه کربلا و کوفه است. این نقشه های هوایی است که گرفته شده و مشخصات در واقع اون نقاط و شهرها و راه‌ها، این اون چیزی در زمان امام حسین در زمان قیام بوده، اینا جانمایی شده روی نقشه های هوایی. این در واقع نقشه هوایی، نقشه واقعی منطقه است، نقشه ماهواره است و خیلی به ما کمک میکنه در شناخت دقیق‌تر مسئله و ملاحظه خواهید فرمود انشاءالله. اینو حتما داشته باشید، من چون بدون نقشه اصلا مطلب کاملا مبهم خواهد بود. در جلسه قبل عرض شد که کل فاجعه بی‌نظیر کربلا در واقع مخلوق طرح شیطانی یک در واقع نابغه شیطانی، البته جنگ روانی است، فوق تخصص جنگ روانی. عرض میکنم من به شما عرض بکنم اگر این آدم در زمان ما بود، استراتژیست های جنگ روانی در زمان ما بود، واقعا شاگردیش ایشون میکردن. و عرضم به حضورتون که این گفتیم سه هدف کلی رو از این طرح دنبال میکرد که یادآوری کنم. اول مسئله در واقع عدم بیعت رو، در واقع یعنی برخورد با عدم بیعت رو تبدیل کرد به قصاص جنایت. نکته دوم که جامعه کوفه رو اون مرکز مخالفین حاکمیت و جریان رقیب کاملا از هویت تویی کرد و متلاشی کرد، یک انقلاب ماهیتی و هویتی در اجتماع کوفه ایجاد کرد، یعنی قصدش این بود. نکته سوم این است که در واقع مدال افتخار شکست جریان مخالف خودشون رو و جریان عثمانی و تباقیت رو به سینه خودش زد و خودش رو آماده میکرد که در عالی ترین سطح در واقع به مناسب فکر بکنه و اون رو هدفگیری کرده بود. خب ما این بحث رو داشتیم و گفتیم که قتل عثمان یک بهانه شد برای تمام مخالفین امیرالمومنین تا با یک در واقع تلاش وسیع اجتماعی و تبلیغات بسیار پرتراکم و حجیم یک خط سیاسی و اجتماعی اول ایجاد کردن در مقابل شیعه امیرالمومنین و ولایت امیرالمومنین و خلافت حضرت به نام شیعه عثمانی و خونخواهان و هواداران عثمان، طلحه، زبیر، عایشه و دیگرانی و به خصوص معاویه که دیگه کسی که بیشتری موج سواری رو کرد به تعبیر خود عثمان، از این قضیه بیشتری نفع برد خود معاویه است و تلاش کرد که مشروعیت حکومت امیرالمومنین رو زیر سوال ببره و برای خودش مشروعیت ایجاد بکنه به عنوان در واقع سردمدار جریان به اصطلاح خونخواهان و هواداران عثمان به نام شیعه عثمان یا عثمانی ها، که بعدها این در واقع تبدیل به در اعماق لایه‌های عمیق اجتماعی نفوذ کرد این مسئله و تبدیل به یک عنصر اصلا اعتقادی شد. یعنی ما دو تا خط اعتقادی در جامعه مسلمین دیدیم تا چند صد سالی ادامه پیدا کرد. به هر حال اینا شروع کردن به یک در واقع نمادسازی و به قول معروف مارک ایجاد کردن. و من بعضی از شواهدشو و در واقع مثالاشو ارائه کردم و از قتل عثمان یک به قول معروف یک تابلو ایجاد کردند، یک نمادی از تمام مؤلفاش ایجاد کردند و همه جا اون رو چیکار کردند به عنوان به قول معروف سطح مواجهه با جریان رقیب و اینکه او رو متهم بکنن که شما قاتلید و شما باید پاسخگو باشید و باید قصاص بشید، باید این شما به محاکمه کشیده بشید. این حرفی بوده که اینا رسما زدن دیگه از معاویه تا بعدی ها. روح طرح عبیدالله مبتنی بر این فضایی است که ایجاد شد و تعمیق شد و بعد از خلافت معاویه شدت در جامعه اسلامی اینو گسترش دادند و خیلی را متاثر کردن. خوشا ملاحظه فرمایید زهیر ابن قین یه شخصیت فوق‌العاده است. شما در کربلا ملاحظه فرمایید که از چند نفر از برجستگان شهدای کربلا و اصحاب امام حسین علیه السلام است. فرمانده طرف راست لشکر امام حسین است و حرفایی که در شب عاشورا ایشون زد، اگر من رو هزار بار بکشند و زنده بشن به خدا قسم من جانم و فدای شما میکنم که مرگ رو از شما دور بکنم. شخصیت فوق‌العاده ای است. این تو جنگ‌های به اصطلاح فتح فتوحات شرکت داشته. ایشون رو شما عثمانی میبینید، میبینید تا کجا نفوذ کرده این تفکر و چقدر اینا پرتراکم تبلیغات کردن که این شخصیت بزرگ رو تحت تاثیر قرار دادن و این مسئله مهمی است. فلذا از این قضیه به خوبی استفاده کرد عبیدالله و طرح خودش رو اجرا کرد. خب ما وارد صلب بحث میشیم و در واقع گزارشات تاریخی رو مرور کنیم تا ببینیم که چجوری به این تصویر میرسیم. عبیدالله بعد از اینکه نامه یزید رسید مبدی بر این که شما رو والی کوفه کردم، در حالی که خب قبلا ایشون والی بصره بود، در حالی که میدونید مثلا یزید به شدت با عبیدالله مخالف بود و از او بعدش میمد نفرت داشت، دلیلی هم داره، شاید دلیل مختلفی که از دلیل مهمش این بود که خب اینا میدونید زیاد ابن ابی خب آدمی بالاخره مشخص نبود نسبش و معاویه او رو به خودش ملحق کرد لجهاتی، اینا بعدشون بالاخره این یزید خودش رو صاحب شرافت خانوادگی و تیر و نسب میدونستان، یک دفعه مواجه شدن با یک آدمی با این وضعیت که حالا گفتنی نیست دیگه، با اون مثلا عرض کنم که وضعیتی که بالاخره مادرشون داشت سمیه داشت و به هر حال خب اینا یه حالت نفرت ایجاد میکرد که نمیخواستن اینا رو خیلی در اطراف خودشون ببینن. در این حال اون سرجان مسیحی مشاور یزید که مشاور خود باباش معاویه بود اومد گفتش که یک معاویه نصیحتی به تو کرده و او عبارت از این که مثلا فرض کن وصیت داشته که وصیت مکتوب داشته که شما عبیدالله رو به حکومت کوفه بگمار و به هر حال این کار انجام شد و نامه یزید رسید که خلاصه کوفه در خطر، مسلم آمده اونجا و داره بیعت میگیره برای حسین. بلافاصله عبیدالله حرکت، من از جزئیات کاملا صرف نظر میکنم دیگه، اصلا فضا رو تشریح نمیکنم، به اون امهات میپردازم. بلافاصله عبیدالله حرکت کرد و به سرعت توی تاریخ آمده که اینقدر سرعت داشت که اطرافیان موندن از اصلا حرکت، وارد کوفه شد و به نظر ما زمان محاسباتی که ما کردیم زمان ورود عبیدالله به کوفه چیزی زیادی فاصله نداره با سرکوب قیام مسلم. به نظر ما حدود 10 تا 15 روز حد اکثر کل جریان نهضت روشون سرکوب کرده. و عرض کنم این از اون هوش شیطانی فوق‌العاده این آدم و اون تخصصی که در جنگ روانی داره برمی‌خیزه که اون مجال واسعی میخواد واقعا. به هر حال ایشون وارد کوفه شد، مسلم رو و جریانش رو کاملا شکست داد و بالاخره همه رو از دم تیغ گذاران با اون وضعیت بسیار فجیع. و این نکته کاملا واضحه که نامه‌ای که مسلم به اصطلاح برای امام فرستاد که کوفه در بستر اختیار توه و تمام شواهد معلوم بود که امام حسین دارن حرکت میکنن و به خصوص که در خود دارالاماره جناب مسلم قبل از شهادتش تصریح کرد که امروز یا فردا من حسین داره حرکت میکنه و میدونم که میاد. خب واضح بود که امام حسین داره به طرف کوفه حرکت میکنه، بنابراین این خیلی مشخصه و بدیهی است که او شروع کنه به اقدامات کاملا امنیتی و تأمینی و این کارو کرد. این نقشه رو ملاحظه بفرمایید، ببینید دارد که در 4 نقطه، یعنی 4 تا ورودی اصلی، 4 تا که میگم در واقع 3 تا که ورودی مثلا دمشق، در واقع 2 تا مسیر میشه، 3 تا است که حالا 2 تا که اصلی که به طرف در واقع جهت مکه است که امکان ورود هست. به هر حال در تمام این ورودی ها اینا اومدن نگهبانانی گماردن، جواسیسی در این مثلا زوزدان مانندی هست که آبی رنگه، از قادسیه، لعلع، واقصه تا قطقطانه. اینا نقاطی است که روی در واقع شواره و اون مسیرهای عبور قرار گرفته و در این راستا همه رو در واقع دارد که جاسوس و نگهبان گمردن و کاملا فضا رو کاملا امنیتی کردن. هر چی که روزها گذشت و بعد از ورود امام حسین علیه السلام به منطقه و شدت گرفتن قضایا، دارد کلا رفت آمد در کوفه رو اینا کنترل میکردن و اجازه نمیدادن به سادگی کسی از کوفه خارج بشه. اینقدر فضا رو امنیتی و حفاظتی کردن. خب امام حسین علیه السلام در منطقه زوهوسوم، این وادی زوهوسوم ملاحظه فرمایید، منطقه تقابل، همین ببینید خط زرد رنگ به طرف کوفه میره، این مسیر اصلی کوفه است. این خط قرمز رنگ که ملاحظه فرمایید یک خطی است که از یک نقطه از این زرد رنگ جدا میشه، این مسیری است که به صورت انحرافی حضرت مجبور شدن به این طرف حرکت کنند بعد از اینکه مواجه شدن با جناب حر. این نقطه‌ای که خط زرد و قرمز به هم میرسن ظاهرا منطقه تقابل حر و عرض کنم که امام حسین علیه السلام است، که اینجا قضایی اتفاق افتاد بین هور و امام حسین و هور پیشنهاد داد که یک راه میانه‌ای باشه، نه به کوفه بره نه به در واقع مکه شما برگردید. حضرت این مسیر رو انتخاب کردند و ادامه دادن تا مسیر ناحیه کربلا. خب ببینید از اینجا مسئله ما شروع میشه. در قادسیه 4000 نفر با حسین بن نمیر رئیس پلیس کوفه مستقر هستند، 4000 نفر که این عددا عددی خاصی و نه همش معنا داره، و 1000 نفر رو فرستاده با جناب هور. یعنی 1000 نفر با هور همراهن، 1000 تا انسان لشکری که کاملا مجهزم هست. خب تو اون فضا ببینید با وجود این جواسیس طبیعتاً خواه نخواه اخبار میرسه. فاصله بین زوهوسوم یعنی منطقه تقابل تا کوفه حدود 160 کیلومتره که با مرکب سری مثل اسب حدود 1.5 روز طول میکشیده برند. بنابراین اگر از این منطقه خبر برای کوفه رسیده باشه، فرض کنیم 1.5 روز بعد به کوفه خبر رسیده که حسین آمده، و طبیعتاً با فضای بسیار بسیار بحرانی کوفه باید که همینطور هم بود، در تمام قضایا همینجور بود، سریع اقدامات انجام میشد، نامه عبیدالله بعد از 2 روز باید به در واقع کاروان برسه. ملاحظه فرمایید اگر ما زمان 2 روز رو در نظر بگیریم، از زوهوسوم نهایتاً ببینید اینا چون حدود 50 کیلومتر حرکت می‌کردن، اگه ملاحظه فرمایید حدود عزیب و هجانات این یک منزله، عزیب یک منزله که توی گزارش تاریخی هم داریم که ترم ماه عدی رو حضرت اینجا ملاقات کردن با 4 نفر. به هر حال در عزیب باید نامه عبیدالله برسه، طبیعت قضیه اینجوریه. خب ما بعدا یه تحلیلی کردیم قبلا تو جلسات که گفتیم به نظر ما یک طرحی که عبیدالله داشت برای اینکه حضرت فراری بده، به حضرت عرض کرد من نامه باید بنویسم، من مأمورم و معذور باید گزارش بکنم، ولی به نظر ما این نامه رو تأخیر انداخته. برآورد ما نشون میده که احتمالاً تا عزیب اینها طول کشید نامه جناب حر، یعنی یک تعللی از جناب حر بوده. میدونید حر تمام تلاشش این هستش که حضرت رو چیکار کنه، یه جوری از این معرکه رهایی ببخشه که دیگه در کربلا مجبور شد که حضرت از رو متوقف کنه، و این عظمت شخصیت حضرت حره. و اینه که این آقایونه که میگن دفعتا حرفای واقعا عجیب و غریب، آدم خب با یکم نمیدونم واقعا چی بگم، مطالعه کنید آقا، این زحماتی که مرد کشیده برای رهایی حضرت واقعا فوق العاده است. در یک جمله خلاصه نمیشه که گفت سکلت که امک و اون جواب داد، با کار نداریم. به هر حال حالا اگر بدترین حالت رو در نظر بگیریم که عبیدالله با نامه حر از قضیه مطلع شده باشه، که مثلا در عزیب قطعاً، چون ببینید جلوتر که میره به اون این خطهای سیاه رنگ رو، اینا به اصطلاح اینا مسیرهایی است که به سمت شام میره و مردم رفت آمد میکردن. خب یک سپاه 1000 نفری که 100 خوری نفرم اصحاب حضرت بودن با اون تشکیلات قطعاً به مراقب منظر مردم میرسه. فاصله بین اینها دیگه تقریباً 60-70 کیلومتر با اسب تقریباً نصف روز. این ببینید به منطقه این قرمز رنگ رو وقتی تلاقی میکنه با راه‌های به اصطلاح دمشق دیگه فاصله نمیمونه، یعنی به فاصله خیلی سریع نامه میره. به نظر ما از عزیب تقریبا جناب هور حد اکثر باید نامه رو نوشته باشه، و حد اکثر دیگه مثلا اگه ملاحظه بفرمایید در منزل مثلا اقصاص مالک، این یک منزله، اگه حالا ما برآورد میکنیم دیگه توی این مسافت ها باید محاسبه بشه و مقداری که زمان لازمه، اونجا باید نامه عبیدالله برسه. ولی ما ملاحظه میکنیم که نامه عبیدالله نمیرسه. کامل به نظر ما کاملا مشخصه که این تعمد داشته که این به اصطلاح کاروان و این لشکر بیان و یک جای خاصی رو در نه. حالا بعد وجه تاییدم عرض میکنم یه جای خاصی. اگه ببینید تو تمام این نقشه تنها جایی که یک صحرای بسیار هموار و یک پارچه هست و تقریبا هیچ موانعی و هیچ ارتفاعی وجود نداره اونجا. میدونید پس تقریبا اگه ملاحظه کنید پس ترین نقطه، یعنی کمترین فاصله با در دریا اونجا داره، یک دشت کاملا مسطح به نظر میرسه، حالا با ارتفاعات خیلی کمی. به نظر ما این نقطه‌ای بوده که عبیدالله از قبل پیش بینی کرده بوده، یعنی او طرحی که داشته بود اونجا پیاده میشد اصلا، و این کاملا از قبل طراحی شده است. و یکی از شواهدش همین که عرض کردم که این در واقع دستورش رو تأخیر انداخته تا به این نقطه خاصی برسه. فلذا وقتی که به نقطه، ببینید این نقطه کربلا که قرمز پررنگ هست، این دایره پررنگ هست اینجا، وقتی به این نقطه رسیدن که گزارش تاریخ هم دقیقاً همین نشون میده، دارد که به سلاپی که عبیدالله رسید، این مالک ابن نصیر بدی شخصیت خیلی خاصیه، خیلی هم به قول معروف با اقتدار و با خشونت، آمد نامی عبیدالله رو داد به جناب هور و نامی عبیدالله اینه، متن نامی این شکلیست: وقتی نامه من به تو رسید، اولا بر حسین سخت بگید، یعنی دیگه مماشات نکن. پس معلوم میشه که اینا کاملا آگاه بودن که هور داره مماشات میکنه، یه جوری داره چیکار میکنه، مصالحه میکنه، مسامحه میکنه، تا یه کاملا معلومه. و این در واقع این فردی رو که همراه نامه فرستاده، که هور هم بعد میگه که اینو فرستادن که بر من نظارت کنه و حواسش به من باشه، من دست از پا خطا نکنم، معلومه که در جریان امور بودن. بر حسین سخت بگیر، یعنی دیگه باش مماشات نکن. یک، دو، در بیابان، سه تا قید داره نامه عبیدالله، بی حصار، بی آب رو فرود بیار. ببینید کاملا اینا از پیش المان‌های قضیه در ذهن عبیدالله بوده. بیابان باشه، ببینید کاملا صحنه بازی است. یک، بیابان بی آب و علف، هموار، مشخص، بیتر بعدن چه اتفاقی داره میفته، چه تو ذهن او است. دو، بی حصار باشه جای، ولی ازاد زهر ابن قیم وقتی به اینجا رسیدن گفت آقا از اینا بخواه که ما بریم یه جایی مثل عقر، یک نقطه عقر اینجا هست اگه ملاحظه فرمایید، یا یک نقطه که حصار رو حفاظ داشته باشه، بتونیم اونجا خوب مبارزه کنیم. که هور گفت من نمیتونم، شما از اینجا نمیتونید تکون بخورید. گفته همینجا شما رو متوقف کنم، حصار نداشته باشه تا بتونن اینا به اصطلاح جنگو گریز کنند، و آب نداشته باشه، یه جایی نباشه به راحتی در دسترس باشه آب. البته اینجا به فاصله کمی نهر علقمه هست، یعنی اون شریعه به اصطلاح شریعه فرات، ولی باز فاصله داره، یعنی اینجوریه که بغل آب باشه. فلذا هر چه حضرت اصرار کرد که آقا اجازه بفرمایید ما بریم مثلا غازریه، نینوا، البته اصحاب میگفتن مثلا فرض کنید درختی باشه، سایه‌ای باشه، آبی باشه، خور گفت آقا من مطلقاً نمیتونم، اجازه ندارم. ببینید خب تا اینجا مشخصه که یک صحنه طراحی شده است. بعد اتفاقی که میفته در روز هور با هزار نفر اونجا متوقفه با امام حسین علیه السلام و اصحاب، خیمه میزنن، مستقر میشن. فردا یعنی روز سوم محرم آقای عمر سعد میرسه. من با توضیح از کنم تو نقشه‌ای که جامعه که عبیدالله کشیده عمر سعد چه کار است. اولا شخصیت عمر کیه؟ عمر پسر سعد ابن ابوالوقاص. سعد کیه؟ سعد ابن ابوالوقاص کیه؟ فاتح قادسیه است. او کسی است که سردار بزرگ اسلام در فتوحات و شهر کوفه رو او ایجاد کرده اصلا در سال 17 قمری، و اولین والی کوفه ایشونه. دقت کنید با چه شخصیت روبرو هستیم. عمر سعد از قبیله مدنی و قریشی هست در به اصطلاح کوفه. ببینید بعد در تقسیمات به قول خودشون که حکومتی که قبایل رو کردن، در تقسیم شد قبایل به چهار قسمت، بهش میگفتن اربا در زمان زیاد ابن ابی بابای عبیدالله، هر دو تا قبیله رو یک قسم قرار دادن، ولی قسم مدینه رو یک قسم در واقع مجزا، یعنی اینقدر یعنی شرافت این قبیله بالا بود که مستقلا خودش یک ربع قرار گرفت، و طبیعی هم بود دیگه، اینا اشراف اون منطقه بودن. حالا عمر سعد پسر سعد ابن ابوالوقاص، اون فاتح قادسیه و به قول معروف کسی که این شهر رو اصلا درست کرده و این قبایل رو جمع کرده اونجا، که اینا همه جنگجو و مبارز بودند و اینا همه تحت فرمان جناب سعد ابوالوقاص بودند، و ایشون شیخ این عشیره است. حالا این عشیره شون چه عشیره ایه؟ اینا از قبیله بنی زهره هستند. بنی زهره به اصطلاح فامیل‌ها و هم قبیله های آمنه سلام الله علیها مادر پیامبر هستند، و همیشه افتخارشون به این بود که ما به اصطلاح خودشون دایه های پیغمبر هستیم، چون مادر حضرت رسول از این قبیله هست. اینا اصطلاحشون این بود دیگه، میگفتن ما دایه‌های پیغمبر، و این فخر میفروختن و شرافت برای خودشون قائل بودن. خب عمر سعد چنین جایگاه، چنین ویژگی داره، شیخ این عشیره است. یعنی شما فکر کنید در کوفه اگه بخوایم یه آدم با عنوان، با شرف، با اصالت و معتبر اجتماعی رو در درجه اول بشماریم، این عمر سعده. این داره چه کار میکنه؟ ولذا به نظر ما یه قضیه که الان میخوام نقل بکنم، این باز هم از کارهای ساختگی جناب عبیدالله است. ببینید این عمر سعد در چه قضیه واقع بوده؟ دارد در تاریخ که 4000 نفر در به اصطلاح حمام اعین یکی از این اردوگاه‌های خارج کوفه آماده شده بودند و به ریاست آقای عمر سعد برای اینکه برند به دستبی، این دشتابی، این دشت قزوین، دیلمیان آماده بودند، اونجا رو در واقع شورش کرده بودند، گرفته بودند. مناطق بزرگی هست البته اونجا، قزوین و ری و تا همدان این منطقه هست، منطقه بسیار بزرگی است. وقتی میگیم ملک ری فکر نکنید مثلا یه شهره، نه، این منطقه بسیار بزرگی است که همه زیر نظر کوفه بوده. این منطقه بسیار وسیع است و خیلی ارزشمند برای فلسات که این آدم رو مردد کرد. به هر حال گفته شده که این 4000 نفر رو به فرماندهی عمر سعد با فرمان در واقع حکومت اون ری ایشون آماده کرد بره برای در واقع دستبی و سرکوب شورش دیلمیان و حکومت بر اونجا. خب سوال ما اینه، جناب آقای عبیدالله که حداکثر مثلا فرض کنید 2 هفته قبل از شورش مسلم و به اون بحرانی که اونجوری اکسل به اصطلاح انعکاس تاریخی داره که به شدت یزید رو به وحشت انداخته بود، تو این حیث و بیس آماده کردن لشکری برای اینکه بره حالا اون منطقه رو فرض بکنید که حالا فرض کنم شورش شده، اصلا این چه تصور، مرکز و پایتخت حکومتش در خطره و بعدم اصل خلافت یزید در خطره. اگر امام حسین علیه السلام تشریف می‌بردن قطعا دوباره قضای امیرالمومنین و اون برخورد دوباره تکرار می‌شد، اصلا معنا نداره. یک طراحی که عبیدالله کرده، این افراد آماده کرده، عرض کردم تو اون در واقع پازل باید دید، این آماده کرده و عمر سعد رو در این در واقع مثلا فضا قرار داده، فضای حاکمیت ری که حاکمیت بسیار گسترده‌ای بود و خیلی جذاب بود و وسوسه انگیز، و بعد ناگهان بهش میگه که جناب عمر قبل از اینکه بری اونجا شما باید کار حسین رو تمام کنی. ببینید دچار یک سرگشتگی و حیرت کردن، دقیقا تو تاریخ منعکسه. وقتی به حرف رو به عمر سعد زد به شدت ایشون براشوف و تعجب کرد، من باید برم با حسین بجنگم؟ خب تقریبا یک روز ایشون مردده، دارد تاریخ هر چی که هر کسی بهش رسید گفت این کارو نکن. قبیله خودش بنی زهره اومدن یه حرف خیلی جالب زدن، حالا عرض میکنم، اینا گفتن بابا ما رو با بنی هاشم بد نکن، دقت کنید این ننگ تا ابد برای ما خواهد، ما یک فخری داشتیم بر اینکه دایی پیغمبر هستی و با بنی هاشم رابطه داریم، تو این فخر رو به ننگ تبدیل نکن برای ما. تمام حتی پسر مغیرتش به شخصیت خیلی خاصی دیگه، از اون آدم‌های بسیار مثلا از اون تواقیت و خرابکاران درجه یک که به هر حال پسر او که البته خواهرزاده جناب عمر سعد هست به او رسید گفت عمر اگر تمام دنیا رو بهت بدند ارزش نداره که تو فردای قیامت خدا رو ملاقات کنی در حالی که ذمه خون حسین برگردن توست. ببینید و این تردیدها ادامه داشت و تو یه شعری میخونه عمر سعد و مضمونش اینه که من میدونم که اگر خدا رو ملاقات کنم در حالی که در واقع حسین رو کشته باشم این جهنم است، ولی چه کنم که نور چشم من در حکومت ری هست. و فردا که اومد پیش عبیدالله گفت عبیدالله یک کسی دیگر رو بفرست، مثلا فلانی هست. عبیدالله برگشت گفت که آقا من بزرگان کوفه رو میشناسم و به اونا کار ندارم، من تو رو انتخاب کردم. ببینید انتخاب دقیقی است، حساب شده است، معنا داره. وقتی شیخ بزرگترین مهمترین قبیله و با شرافتترین قبیله در کوفه که دیگه نه فخر کوفیان بودند دست به چنین جنایتی بزنه، این و به خصوص که عمر سعد خب فامیل محسن علیه السلام است، تو این جایگاه دیگه این جامعه کلا از نظر هویتی متلاشی خواهد شد. اونایی که متلاشی میشن، اونایی که در واقع داغ ننگ به پیشونیشون میخوره باشه، این حرکتی پسر پیغمبر رو کشتن، پیغمبری که افتخار میکردن ما دایی تو هستیم، دقت فرمودید؟ حالا نگاه کنید چقدر قشنگ المان ها رو انتخاب کرده. نه، عمر سعد باید بره فرمانده اون لشکر رو به عهده بگیره. خب بعد عمر سعد وارد میشه و گفتگو میکنه، نماینده میفرسته که به امام حسین که شما برای چی اومدید؟ آقا میفرمان که دعوت کردن اومدیم، اگر که مقتضاش نیست دعوتشو پس گرفتن ما برمیگردیم. همین رو دقیقاً عمر سعد نامه میکنه و به عبیدالله در واقع گزارش میکنه که بله من با حسین ملاقات کردم، پرسیدم، گفت که این مردم نامه نوشتن که بیا منم منصرف، اگر منصرف شدم من با برمیگردم. خیلی روان این خبر که خوب دقت کنید، ما رو متن تاریخ متمرکزیم و کلمه به کلمه رو بررسی می‌کنیم، ما از خودمون هیچ ندونیم آقا، دقیق رو تاریخ و منابع دقیق و دست اول تاریخی است. وقتی این نامه رو عبیدالله خوند این شعر رو زمزمه کرد: الان اذ علقت مخالبنا به یرج النجات ولا تهین مناسن. خوب دقت کنید ترجمه‌ش اینه، الان میخواد از مثلا رهایی پیدا بکنه، خودش رو اگیر ما خلاص بکنه، میگه ما رها کنید. حالا از علقت مخالب و نابهی یرج النجات، حالا که چنگال های ما در بدن او فرو رفته، خودش رو تشبیه کرده به یک عقاب. خوب دقت کنید، یک عقاب، عقاب یک در واقع شکاری رو در نظر میگیره. ببینید پس تمام این مؤلفه رو دقت کنید، او شکارش رو در نظر گرفته، محاسبه کرده، حمله کرده و او رو الان چیکار کرده؟ در چنگال گرفته. و بعد یک نکته رو میگه، ببینید ولا تهین مناسن، این تمثل به آیه قرآن، لا تهین مناسن، این در مورد کسانی است که دچار عذابهای بزرگ خدا میشدند و شروع میکردند به درگاه الهی دعا کردن و تضرع، که تو آیه قرآن میفرماند که ولا تهین مناسو، حالا که دچار عذاب شدید. ببینید چقدر دقیق مسئله، یعنی کاملا از پیش آماده است و برنامه ریخته برای قضیه. ولا تهین مناسو، نه دیگه ما تو رها نخواهیم کرد، ما برنامه داریم برات. خب عمر صد در اولین پاسخ میگه که بگید بهش، اینجور پیام میده که به خودش و یارانش، خودش و یارانش همشون. این عجیبه ها، تصریح من که عرض میکنم اینا دنبال بیعت نبودن، یعنی میگه بیعت بکنن با یزید. حالا امام حسینی که از مدینه خارج شد، من بیعت نمیکنم، 4 ماه در مکه و اون همه صدمات و مشقات و همه اینا برای بود که من بیعت نمیکنم. میگه نه، تو اول بیعت کردن کافی نیست، تازه بعد تصمیم میگیریم. دقت کنید داره چقدر این، من به نسبت حالات تشمیل کنم به قضیه برجام، که وقتی شما برجام میگه اول برجام بپذیر، تازه حال برجام پذیرفتی هنوز مونده، این برجام 1، 2، 3، 4 از مونده، یعنی کاری با تو میکنن که عملا تو رو تو بنبست قرار میدن و اون طرح خودشو میخواد اجرا بکنه. خب بعد بنابراین این نامه رفت پیش عبیدالله، عبیدالله فهمید که نه، این داره قضیه جدی میشه. ما در این چند روز، یعنی بعد از ورود عمر صد تا اینکه قضیه به تمام بشه، مثلا روز تاسوعا، گزارشات متعددی وجود داره که بعضی از گزارشات داره هر شب امام حسین علیه السلام با عمر صد. ببینید عرض کردم اینا جایگاهشون، اینا فامیلند، اینا در واقع هم قبیله ای هستن. مهمه هر اینا مصانخت ها رو ببینید، ما متاسفانه دیده نمیشه. وقتی میگیم مذاکره میکردن، نمیمونه دو آدم ناشناس و کاملا بیگانه، نه، اینا کسانی بودن که خب عمر صد در زمان امیرالمومنین هم در کوفه حضور داشته، امام حسین علیه السلام مراوده داشتن با هم دیگه، به عنوان کسانی که در یک خط فکری و در یک جبهه بودند. به هر حال تو این فضا شما باید مسئله رو ببینید. این مذاکره که داره میکنیم، یعنی این، یعنی گفتگویی که از دوستان قدیمی داره صورت میگیره. به هر حال دارد که هر شب یا بعضی شب‌ها تو بعضی گزارشان داره مثلا یک بار مذاکره شده، ولی عمدتا میگن متعدد با هم دیگه صحبت کردن در شب‌ها. حالا به کیفیتی که شده من از اون بگذرم. توی محتوای مذاکره جالبه بدونید مختلف گزارش شده. 3 جور گزارش ما در محتوای مذاکره داریم. 1، گفته شده که عرض کنم پیشنهاد امام حسین، عمر صد به امام حسین فرمود که 2 جور اینجور گفتن، یا بعضیا گفتن که به عمر صد گفت بیا با هم دیگه این عبیدالله رو ول کنیم بریم پیش یزید، که این خیلی به قول معروف سخیف، مطمئنن این حرف مسخره است. و یک گزارش دقیق‌تری وجود داره که میگه حضرت فرمود به عمر صد که بیا پیش من، با من باش. خب ببین وقتی عمر صد با امام حسین ملحق بشه و 2 تا شخصیت بزرگ، یه عبیدالله و با جمعیت 5000 نفر مثلا لشکر جناب حرم باشه، 5000 نفر با 2 تا شخصیت درجه 1، عملا واقعا حکومت دچار چالش خواهند کرد، قطعا اینجوری بود. حضرت فرمود بیا، و بعد عمر صد هی بهانه آورد که آقا نمیدونم زن و بچه‌م میترسم از خونه رو خراب میکنن، مزارم هم میگیرن. حضرت فرمود من همه رو جبران میکنم، من امنیت زن و بچه‌ها تامین میکنم. و آخر اون حرف رو زد که خلاصه گفتش که آقا فرمود که تهدیدش کرد نمیرسی به اون چی که میخواهید، میدونست که او دنبال حکومت، یعنی ببینید عمر صد تمام وجودشون عشق اون حکومت در واقع ری و تمام اون منطقه بسیار وسیع گرفته بود، اصلا منطقه بسیار بزرگی بود، حکومت بسیار فراگیری بود. و اون تعبیر رو کرد که آقا فرمود که عمر از گندم ری نخواهی خورد، که گفته شده جسارت کرد، گفت من از خندید و گفت من از جو میخورم. این یک سب گزارش. یک سب گزارش دیگه است که ما عرض میکنیم شواهد نشون میده عمر صد این رو، حالا عرض میکنم چرا اینو میگیم، عمر صد این شایعه رو درست کرده. و اونی که امام حسین پیشنهاد بده عمر که من 3 تا پیشنهاد دارم، یا به مدینه یا حالا مثلا مکه برگردم، مدینه برگردم به اونجایی که بودم. 2، یا این هستش که عرضم به حضورتون که برم پیش پسرموم یزید. خیلی جالبه، حالا شما توجه کنید این چه شایعه‌ای است که شجاع میگیره تو مردم. برم پیش یزید، عبدالله رها کنم، برم پیش یزید و در دست او بگذارم و هر چه او گفت. بالاخره او پسرموم ماست، بالاخره فامیل ماست، بالاخره هم تباری هستیم. و اینم در واقع یک پیشنهاد. یا نه برم توی نواحی مرزی، خب دقت کنید، نواحی مرزی یعنی شهروند درجه 2-3. خب دقت کنید معناش اینا، برم تو نواحی مرزی و بشم مثل یکی از اونها و با اون تکالیف و وظایفی که اونها دارن، خلاصه آروم بشم، ساکت بشم، مثل اون مرزشون که بندگان خدا صداشون به جایی نمیرسه چون این فضایی. خب این مشخصه که این اصلا معنا نداره. امام حسین با اون رفعت مقام و عظمت و با اون خط سیر و حرکتی که داشته اصلا، ولی عرضم بزرگتون که همین رو عمر سعد گزارش کرد، گفتش که این نامه نوشته عمر سعد، تو نامه بعدیش اینجوری گفت که به نظر ما میرسه باید در واقع تو روزهای قبل از نزدیک به قحط آب باشه یا شاید حتی بعد از قحط آب باشه که عرض میکنم. نامه نوشت، گفت که به عبدالله نوشت که خداوند آتش جنگ رو بر ما خاموش کرده. ببینید همش دنبال مصالحه است، یعنی عمر سعد تمام تلاشش رو میکنه که جنگ نشه. او شخصیتی است که میخواد بین دنیا و آخرت جمع کنه، هم حسین رو نکشه و متعرضش نشه، همین که در واقع مرکرایی به دست بیاره. فلذا در اولین برخوردم دعا کرد که خدا ان شاءالله منو از شما معاف کنه. اولین برخوردی که با امام حسین داشته این دعا رو کرده که ان شاءالله ما از شما معاف بشیم، ما به شما مبتلا نشیم، ما از جهت ما به شما صدمه‌ای وارد نشه. نامه نوشت که خداوند آتش جنگ رو خاموش کرد و ما رو برای یک کلمه متحد کرد. جالبه. و گفتش که حسین سه تا پیشنهاد داده، یا برگرده به اونجا که آمده، یا به مرزها بره با همون حقوق و تکالیفی که مرزنشینان دارن، یا نزد امیرالمومنین یزید بره، دست در دست او بگذاره و به رأی او گردن نهد. این گزارشی که عمر سعد و این رو شایع کرد عمر سعد. جالب ببینید، ببینید این که میگم تاریخ اینجوریه، در گزارش تاریخی جناب طبری که از مهمترین و واقعا جدیترین تاریخ نویسان هست و تاریخش هم انصافا تاریخ خیلی درخوریه، او میگه عمده محدثین و گزارشگران بر این متفقن که محتوای گزارش حضرت این بوده. اینقدر این شایعه قوی خوب عمر سعد درست کرده بود که خواهمجا پخش میکردن دیگه. در حالی که عقبت ابن سمعان میگه من به خدا قسم از اون اول مدینه که غلام ربابه پیش حضرت دیگه، غلام حضرت دیگه، تا آخر لحظه با حضرت بودم و هر چه گفت و نوشت شنیدم و دیدم، به خدا چنین چیزی رو نگفت. او گفت که من رو رها کنید تا این سرزمین برم. این متن مذاکره است، عقبه داره نقل میکنه، عقبت ابن سمعان میگه حضرت گفت من رها کنید تو این سرزمین برم تا خدا چی میخواد، یعنی گفت دست از سر من بردارید. حضرت داره اینو میگه، میگه دست از سر من بردارید، خلاصه منو مکلف نکنید به اون چیزی که من قبول ندارم. این ولی عمر سعد برای اینکه بخواد یک فضای مصالحت و آشتی رو ایجاد بکنه این گزارش دروغ رو میفرسته. حالا از اون طرف کوفه چه خبره؟ ببینید این که دارم عرض میکنم اینم یکی از قطعات مهم این پازل هست. در کوفه جناب عبیدالله خطبه میخونه و اعلام میکنه، یه بسیار شدید تهدید میکنه مردم رو، و بعد یک نکته میگه، میگه من در این روزها اگر کسی را، مردی را در کوفه ببینم خونش حلال است. خب دقت کنید این سری کلام ایشونه که در تاریخ آمده. بعد نگهبانهایی رو میگذارن، مقرهایی رو در کوفه قرار میدن که هر کسی رو که میبینن اینو اعزام میکنن به، البته پادگان نظامی نخیله میفرستن که اونجا پادگان باید جمع میشدن و از اونجا اعزام میشدن. یعنی شیوه مسئله اینجوری است که جمعیت رو هی میفرستن تو اون پادگان، جمع میشدن مثلا دستهای 1000 داره تصریح کرده تاریخ، مثلا شمر با دستهای 4000 نفری رفت، حسین بن نمیر همون رئیس پلیس با 4000 نفر رفت، دیگران مثل شبس ابن ربیونا بعضیشون با دستای دسته دسته 1000 نفر، 2000 نفر، 3000 نفر، این متن تاریخ عرض میکنم، ما دسته دسته میرفتن، یه جمع میشدن به یک نقطه که میرسن، یک جمعیتی که میشدن اعزام میشدن. خلاصه این مقرها و نگهبانها مردم رو جمع میکردن و میفرستن به سمت اون پادگان تا اعزام بشن به سمت کوفه. و عرضم به حضورتون که توی گزارشات تاریخی متعدد ذکر شده، این نقل که میگم نقل معتبری است، اینقدر اینا شدت داشتن. ببینید تصریح کرد عبیدالله که تمام مردان، تمام جمعیت کوفه، کسایی که جنگجوان و میتونن شمشیر به دست بگیرن، باید برن کربلا. این صراحت تاریخه، اگه کسی در این خدشه کنه تاریخو داره خدشه میکنه، چون همه منابع نوشتن و همه قرارانش هم موجوده. یه بنده خدایی از قبیله همدان از شامات اومده بود، ارث برادرش، ارث خب یکی از سلاخ خانوادهش از دنیا رفته بود، ارثشو بگیره. از شام بلند شده اومده، گفتن بابا مثلا فلانی از دنیا رفته، شما ورثه ایشون هستی، بیا ارثو بگیر. توی کوچه ها داشت میرفت که مثلا به یه جای، این بنده خدا رو گرفتن، گفتن چرا تو شما چیکار میکنی، مثلا چرا نرفتی جبهه؟ این بنده خدا رو کشتند. و دارد بعد از اینکه اتفاق افتاد دیگه اینقدر ترس در دیگه هر که بود، خلاصه عازم شد به سمت ارزم بزرگتون که میدان نبرد با امام حسین علیه السلام. ما میخوام عرض بکنیم اون کاری که آقای عبدالله کرده اینه که مثلا گفته شده 100000 جنگجو در کوفه هستن، همه رو اعزام کرده. تاریخ اینو میگه، همه رو اعزام کرده به کوفه. بعد شما میپرسید که پس 100,000 نفر در نه نه اینجوری نیست. و این نقطه بزنگاهی است که اون طرح آقای عبدالله نیمه تمام مونده. تصریح کردن متعدد به خصوص انصاب و اینها خیلی با جزئی نوشتن که دستای مثلا 1000 نفری که میرفت فقط 300-400 نفر میرسیدن، یعنی 600-700 نفر فرار میکردن از بین راه. اینا این نشون میده که کیا رفتن کربلا و کیا فرار کردن. اینا کیا؟ اینا همون هستن که در جنگ ها با امیرون، این همون فضایی که کوفه که میگیم این شیعان خلص امیرون موندن، به خودشون اجازه نمیتونن بدن در مقابل با همه خفقان و همه اون شدت و عدتی که عبدالله به خرج داد، اینا حاضر تسلیم نشدن. ولی خب جرأت هم نداشتن به امام حسین بپن. ببینید این هستا، یعنی نتونستن خودشون راضی کنن که برن به جبهه امام حسین ملحق بشن، ولی فرار کردن. بنابراین دقیقاً از این 100,000 نفر طبق گزارش که ایشون داده، نهایتاً اون عددی که به کربلا رسیدن که تصریح گزارش تاریخی هست 30,000 تا 35,000 نفره، 30,000 تا 35,000 نفر. ولذا شما بعداً در قضیه مختار می‌بینید که لشکر مختار رو حدود 60,000 نفر شمردن. شما 100,000 نفر، 60,000 نفر لشکر مختاره، حدود مثلا فرض کن 30,000 تا 40,000 نفر لشکری که در، و این 60,000 نفر بودن که انتقام می‌گرفتن از اون 30,000 تا 40,000 نفر. دقت کنید، یعنی اینا 60 نفره بودن که گفتن نه. مختار گفت هر کی در کربلا حضور داره باید ازش در واقع باید به مثلا او رو در واقع مجازات کرد. این حرف مختار این بود دیگه. فرضا گفت هر کی که شرکت کرده بره کنار. چقدر ببینید منسجم حرفها. بعضیا میان یه نظریاتی میدن که واقعا میدونم کجا تاریخو میشه اینجوری جفت و جور کرد. از کجا شما میتونید این حرفا رو در واقع در یک انسجام برسونید و همخوانی ایجاد بکنید درش؟ بزنگاه بعدی که عرض میکنم من میگذرم دیگه، فقط نقاط حساس رو و اون چیزی که به بحث ما بیشتر مربوطه رو بعد بیان میکنیم، نامه ایست که عبدالله در واقع در صبح ظاهرن دیگه اوان روز هفتم مینویسه. ببینید در این حدود 9 روز 10 روز تصریح کردن که پیک های تون رو مرتب گزارش می‌بردن و نامه ها رد و بدل می‌شده. خب این نامه که عرض میکنم تو این فضا شکل گرفته. نامه مینویسه به عمر سعد که در واقع متن نامه اینه: میان حسین و یارانش و آب، یعنی همون شریعه، مانع شو و نگذار قطره ای آب بنوشند. من عبارت عربی اون نامه رو ببینید: کما صنع به تقی زکی المظلوم امیر المؤمنین عثمان بن عفان. ببینید رگه های تفکر عثمانی و این مدل سازی که داره میکنه، همون طوری که با مرد با تقوا پاک و مظلوم امیر المومن عثمانی کی کرده؟ حسین بن علی و یارانش. چون اونا با اون کار کردن پس ما اونا داریم میکنن. پس من آب چیه؟ من آب همون نیست که در قتل عثمان اتفاق افتاده. ما اینا رو من میچونم من کردن. درست شد؟ این نمازسازیست. و بعد 500 نفر رو دارد که به سرکردگی عمرو بن حجاج زبیدی بر شریعه گماردند و آب من شد. یعنی سری تاریخی که از روز هفتم آب من شد و البته قضای بعدی که حالا به جای خود باید بیان بشه. یه سوال دیگه که این وسط هست، شاید سوال بشه که این مدتی که مثلا امام حسین علیه السلام متوقف شد، مثلا فرض کنید که عمر صدر رسید تا روز تاسوعا که اولین حمله شروع شد و دیگه کامل مشخص شد که تقابل هست و اینجا یک مبارزه و جنگ اتفاق میفته، چرا اینقدر فاصله؟ بله شاید براتون واضح شده باشه که این فاصله برای این است که این جمعیتون بالاخره نیاز به زمان بود برای اینکه اینا رو در واقع منسجم کنن و تجهیز کنن و بفرستن. این برای این بوده که در واقع تمام این لشکر دسته های مختلف به هم برسن. فلذا تو گزارش تاریخی داریم که دیگه مثلا یک روز قبل از تاسوعا، یعنی روز هشتم یا نهم، تمام دسته های لشکر عمر سعد، اون تعدادی که باید می اومدن و نهایتاً میشد اون رو حاضر کرد، حاضر کردن در کربلا. ببین اگر سوال بکنید که مثلا چرا اونا که فرار کردن برنگشتن، زمان زیادی نبود. شما نگاه میکنید عمر سعد همین طور میخواد چیکار کنه و از طرفی هم امام حسین مرتب با اصحابش دارن مهاجم میکنن، دارن تبلیغات میکنن، دارن روشنگری میکنن. این که دارم میگم واقعا میگم یکی یکی باید این متون در واقع گفتگوها رو از تاریخ بیاریم ببینیم که فلزا مینه ده ها نفر از لشکر عمر سعد اینا ملحق شدن به امام حسین علیه السلام. این خوف وجود داشت که اگر یه مقدار دیگه زمان بگذره حتی خود عمر سعد متزلزل بشه. بالاخره دیدید دیگه با هم دیگه مذاکره داشتن، حضرت داشت در واقع با او رو مجاب میکرد و بالاخره منطق قوی امام حسین، شخصیت او، همه اینها قضیه رو چیکار میکرد؟ متزلزل میکرد. فرصتی نبود که بخواد اطاله داشته باشه. فلزا عرضم به حضورتون که ظاهرا در همون صبح روز نهم نامه جناب عبدالله میرسه. این نامه هم از اون نامه هایی است که باید کلمه کلش رو به دقت انسان در واقع بررسی کنه و درش تأمل بکنه. این نامه توسط شمر بن ذی‌الجوشن فرستاده شده و حالا من اون گفتگو رو ازش میگذرم، گفتگوی عمر در واقع عبیدالله با شمر میکنه. فقط متن نامه رو برای خدمتتون میخونم. عبیدالله خطاب میکنه به عمر سعد: من تو رو نفرستادم که نسبت به حسین بی تفاوت باشی. یعنی چی؟ یعنی مثلا کاری به کارش نداشته باشی، یه جوری باشه که خلاصه به قول نسیخ به سوزن کباب، این حرفا نداریم ما، یا مهلت دهی. این حرفا رو برای چی میزنه؟ چون گزارشا داره میاد، مرتب دارن میگن که عمر سعد وضعیتش خوب نیست، از کنم پیکان مرتب خبر دارن میبرن برای عبیدالله، و این کلمات نشون میده که وضع عمر سعد وضعیت متزلزلی است. به او مهلت بدی، سلامتی آرزو کنی، یاش او رو شفاعت بکنی نزد ما. اینا اون چیزیست که ما در واقع شواهدیست که قشنگ نشون میده که در واقع خطر برگشتن ورق به نفع امام حسین وجود داشته. انظر، دقت کن، یک تحذیر مهمه. اگر تسلیم شدند، کلمات رو ببینید، اون گزارش، اون حکم اولیه این بود دیگه، باید بیعت کنند و بعد ببینیم چه کار کنیم. حالا اون چه کار کنیم اونجا داره قشنگ تشریح میکنه. اگر تسلیم شدند آنها را دست بسته. خب دقت کنید داره چه تصویر رو جلوی امام حسین اصلا قرار میده. یعنی عرض کردم گفت تعلیق به محال، یعنی چیزی رو داره میگه که اصلا امکان نداره. آنها رو دست بسته تسلیم بشن، دست بسته خودش و همه اصحابشون دست بسته به نزد ما بفرست، درست؟ و الا اگر این نمیپذیرند، که قطعا نمیپذیرند، دارد که و الا آنها را با هجوم لشکرت بکش، مصلح کن. خب دقت کنید تصریح نامه است، مصلح کن که مستحق این مصلح شدن هستن. چرا؟ مگه چیکار کردن اینا؟ به قول امام حسین اصلا در روز عاشورا و مهاجمین بود، من چه خونی از شما ریختم، چه مالی رو تضییع کردم، چه حقی از شما سلب کردم، چرا باید مصلح بشن؟ ببینید داره ارجاع کجاست، ارجاع به کجاست. مصلح کن و بر سینه و پشت حسین اسب بتازان. چون چرا این کار رو بکنیم؟ قاطع رحمه، بریده از امته و ظلومه. من دیگه واقعا جای توضیح دادن این کلمات نیست. همه این کلمات بار معنایش ارجاع است به قضیه قتل عثمان و میخوام بگن شماها بودید که قطع رحم کردید از عثمان، شماها بودید که از امت کناره گرفتید، امت کسی دیگه میخواست. شما مثلا فرض بکنید که با امیرالمومنین علیه السلام آمد و کاری رو کرد که امت نمیپسندیدن و ظلوم بودید و اون ظلم بزرگ رو علیاذ بالله در حق عثمان انجام دادید، دقت فرمودید؟ نه همش. و بعد یک نکته رو میگه که به نظرم دقت نشده. من عهد، این متن نامه است، من عهد کردم که اگر حسین را بکشم با اون این کار رو انجام بدم. چون بعد میگه که خب فایده نداره کسی رو کشته شده، برای چی این کار؟ میگه من عهد کردم. یعنی چی عهد کردم؟ یعنی از قبل در ذهنم بوده، یعنی طرح قبلی رو من داشتم. این خودش داره اقرار میکنه یک طرحی در کار بوده. و بعد به شمر میگه که اگر عمر سعد که الان مردده، اگه این کارو نکرد که احتمالش هست، تو فرمان در واقع فرماندهی لشکر رو ازش بگیر و خودت فرمانده بشو و بعد تو حمله کن. اینم این کلمه‌ای که شفاعی به شمر گفت، حمله کن به حسین و یارانش، حسین رو بکش و سرش رو بر من بفرست. این متن مثلا فرمان عبیدالله است. و نهایتا در صحنه عمل تمام عناصر نمادین قتل عثمان رو اینا چکار کردن؟ در واقع در مورد محسن السلام چکار کردن؟ این رو به منصه ظهور رسوندن. در قضیه عثمان اگه در واقع یادتون باشه عرض کردیم دیگه، یک، من آب بود از خود و خانوادش، شما خودتون دیگه تطبیق بکنید. دو، سنگ باران جنازش بود، سنگ بارانهای خود حضرت صدو شده علیه السلام و بعضی اصحابش رو بیاد بیارید. و لگد مال کردن جسد عثمان و شکستن استخوانش بود، شما خودتون میدونید داریم چی میگیم. دفن بدون نماز و کفنش بود، دیگه من تطبیق نمی کنم، خودتون تطبیق بکنید. و در نهایت عثمان رو در حوش کوکبی عرض کردیم، قبرستان یهودی ها دفن کردن، نه قبرستان مسلمان ها، یک جای مثلا خیلی سطح پایین و نامناسب. و شما میدونید که او گفت که در یک بیابان بی آب و علف، مقصودش چی بود؟ امام حسین علیه السلام و یارانش در اون زمان در کجا دفن شدن؟ تمامی عناصر رو چکار کردن؟ معادل سازی کردن. و صحنه چی شد؟ صحنه این شد که امام حسین علیه السلام به جای اینکه بگن بیعت نکرده، گفتن ما قصاص یک جنایت کردیم. عبیدالله این تصویر رو می‌خواست مخابره بکنه به جامعه اون روز و کل تاریخ. و چه کسی این کارو انجام داده؟ خوب دقت کنید. چه کسی که هنوزم که هنوزه این حرف زده میشه متاسفانه. چه کسی این کارو کرده؟ پایتخت جریان شیعه علوی، اونهایی که سینه چاک علی هستند و اونهایی که خط مخالف ما هستند و عقیدهشون در واقع نفی معاویه و خط عثمانی است. کوفه، کوفیان این کارو کردن و به این ترتیب کوفیان که اون شعارها رو در دعوت امام حسین علیه السلام دادن که ما امامی مثل تو میخوایم که قیام به حق بکنیم، اونایی که اونجوری جنگیدن، اونایی که اینقدر شهید دادن پای در واقع حکومت امیرالمومنین علیه السلام، اون مجاهدت ها، اونایی که طریقت الاسلام بودند یا که بقیت الناس بودند، اونایی که بهترین امصار بودند، بهترین شهرها در نظر امیرالمومنین بودند، تبدیل شدن به کسانی که اونها قصاص، حالا به تعبیر خودشون، اون قضیه عثمان رو از رهبر خودشون و پسر پیغمبر، اونم با این وضع فجیع گرفتند. این جامعه دیگه از نظر این درس کردم بگه خب شبیه مثل بچه‌ای که پدر خودش رو بکشه، این از نظر هویتی دیگه متلاشی است، این دیگه هیچ حرفی برای گفتن نداره. فلذا این به نظر عبدالله این بود که از اینجا به بعد دیگه کوفه خفه خواهد شد، کوفه دیگه حرفی برای گفتن در جامعه اسلامی نداره، این ننگ تا ابد برای اینا خواهد موند و دیگه هیچ گونه حرکتی از اینا مشاهده خواهد نشد. وقتی کوفه که مرکز خط در واقع حق و حق و مرکز در واقع شیعان امیرالمومنین باشه، او دیگه ساکت بشه، دیگه جای دیگه حرفی ندارن که بزنن. و این نقطه پیروزی این تقابل بین شیعه عثمان و شیعه علی و دو خط در واقع معارض و مخاصم هست. و چه کسی این کارو کرده؟ آقای عبیدالله. فلذا شما می‌بینید بعدها که عبیدالله پیش یزید میره، یزید بسیار او رو تشویق میکنه، از او تجلیل میکنه، هدایای بسیار گران قیمتی میده، شعر بسیار بلند بالایی در حقش میخونه که تو خیلی مقامت از ابراهیم بالاتر رفته و تو مقرب ما هستی. ببینید این همون چیزیه که او انتظار داشت، همینطور هم شد. و عرضم بزرگتون که سه تا هدفی که او داشت به نظر خودش در اون صحنه رسید، اما یک جای کار مشکل ایجاد شد و همون بود که عرض کردیم که تمام جمعیت کوفه در این اقدام شرکت نکردند، بلکه اکثریت خودشون کنار کشیدند، اگرچه که اونها در واقع گفتن ما هم مقصریم که سکوت کردیم، ولی بالاخره حضور نداشتند. حد اکثر 30-40% جمعیت بودن و این شد کانون بحران و انقلاب مجدد. و بعد شما ملاحظه می‌فرمایید قیام توابین اصلا یک خروش بر همین قضیه است، یعنی می‌خواد این ننگ رو، ببینید قیام توابین بود که ما می‌خوام کشته بشیم، این ننگ تاریخی رو میخوایم از پیشانی کوفه پاک کنیم. ما شیعیان فدای امیرالمومنین چنین کاری رو کردیم؟ ما فقط ببینید فدای کور بود، قیام توابین کاملا کوره. این فریادی بود برای اون جنایت و این برای این بود که اون در واقع ننگ رو پاک بکنند. و بعد قیام مسلم رو از کردم با همونایی که افرادی که شرکت نکرده بودند، با همون 60,000 نفری که خودشون کنار، لذا این طرح آقای عبدالله نیمه تمام ماند. و بعد قیام زید و شما میدونید دیگه ابوالعباس صفاح که در واقع پایه‌گذار حکومت عثمانی هست، کارشو با کوفه شروع کرد و با بیعت کوفه بود که او موفق شد. این در واقع نهایتاً این کوفیان بودند که این سلسله اموی رو چیکار کردن؟ سرنگون کردند. ولی چه سود که دیگه فایده نداره، بالاخره در تاریخ مون این جنایت و کوفه شد کوفه که الان ما میشناسیم، که ما اهل کوفه نیستیم، ما اهل کوفه نیستیم. من یک نکته رو اضافه بکنم، ببینید این جریان، این طرح عبدالله در اون زمان اینقدر خوب افکار عمومی رو توجیه کرد و اینقدر خوب در جامعه اسلامی در واقع تلقی به قبول شد که حالا اینی که عرض میکنم، البته مردم وقتی چی رو قبول میکنند حسب ظاهر چی میبینند، ممکنه که مثلا فرض میکنید دلشون راضی نباشه، که و حاکمیت اموی رو اینقدر مستحکم کرد که سال بعد بلافاصله تو قضیه حره اون جنایت بزرگ رو، یعنی اینقدر اعتماد به نفس پیدا کرد یزید که به خودش، وقتی که این جنایت اتفاق افتاد و جامعه اسلامی حرکتی از خودش نشون نداد، یعنی توجیه شده دیگه، جامعه که ساکته یعنی بالاخره به یک نحوی راضی شده به مسئله. و اون جنایت عظیم فاجعه هر اتفاق افتاد و سال بعد حمله به در واقع کعبه که عبدالله زبیر رو قضای چیز. ببینید میخوام بگم تاثیر این جنایت بسیار در جامعه اون زمان، جامعه اسلامی عمیق بود و اینا این شکلی قضیه رو توجیه کردند. و عرضم به حضورتون که البته این توجیه پایدار نموند و روشنگری های ائمه علیهم السلام و به خصوص شیعان امیرالمومنین، کوفیانی که اونها در واقع بالاخره راضی نمیشوند به این قضیه و از کم جریان بعدی و به خصوص جریان زید بن علی که اونم در سال 122 خیلی جریان فوق العاده ای بود، اونم خیلی در جامعه اسلامی صدا کرد و اینها، مجموعاً باعث شد که در واقع ورق رو برگردونن و نهایتاً به سرنگونی در واقع سلسله اموی منجر شد. انشالله که خسته نشده باشید و انشالله که در واقع وقت شما رو بی جهت نگرفته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.